6:30 دقیقه شب. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی شفیق عیار تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. عبدالسلام رحیمی وزیر سابق دولت در امور صلح حکومت برکنار شده افغانستان وارد کابل شده است. وزارت خارجه حکومت طالبان می گوید که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه و شیخ محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر بالمعروف با آقای رحیمی در مقر وزارت خارجه ملاقات کردند. صدها نفر از افغانهایی که برای مهاجرت به امریکا در کمپ‌ها در امارات متحده عربی به سر می‌برند، روز جمعه برای سومین روز پیهم دست به اعتراض زدند. آنها می‌خواهند که پروسه انتقال آنها به امریکا سریع‌تر شود. این افراد از چندین ماه به این سو در این کمپ‌ها به سر می‌برند. گزارش‌ها می‌رساند که پسر محمد خان، معاون ریاست اجرایی سابق افغانستان و محافظ وی، در یک رویداد مسلحانه کشته شده اند و همسرش زخمی شده است. عبدالله عبدالله، رئیس سابق اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان، در فیسبوکش نوشته که بر خانه محمد خان دیشب حمله شده است. آقای عبدالله این رویداد را حمله بر حریم خصوصی یک خانواده دانسته محکوم کرده است. اما قماندانی امنیتی کابل در خبرنامه به نقل از باجه محمد خان گفته که دیشب در خانه او بر اثر اختلافات خانوادگی درگیری شده است. کرملین میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قرار است امروز با جو بایدن و ایمانوئل مکرون، همتایان آمریکایی و فرانسویش، تلفنی صحبت کند. این گفتگو به دنبال رشته تلاش‌های سریع دیپلماتیک در میان نگرانی‌های فزاینده به ارتباط آمادگی روسیه برای حمله احتمالی بر اوکراین صورت می‌گیرد. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین دیروز گفت که واشنگتن درخواست گفتگوی تلفنی کرده است. و حکومت اوکراین از شهروندان این کشور خواسته که آرام و متحد بمانند. وزارت خارجه اوکراین در بیانیه گفته که نیروهای مسلح این کشور آماده اند که هر نوع حمله را دفع کنند. این در حالی است که نگرانی های وجود دارد که روسیه با جابجا ساختن بیش از 100,000 نیرو در نزدیکی سرحدات اوکراین برای حمله به همسایه‌اش آمادگی گرفته است. روسیه اما گفته که قصد حمله ندارد. و اکنون هم گزارش از وضعیت آب و هوا.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین -2. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 5. قندهار آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 3. مزار شریف آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 7. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 7.
شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یک جا دنبال میکنیم. واکنش ها درباره تصمیم اخیر امریکا در مورد ذخایر بانکی افغانستان.
خب اگر خواسته باشن این پول به قربانیان حادثه 11 سپتامبر تحویل بدن، به اقتصاد افغانستان ضربه میزنه.
امریکا، هند، ژاپن و استرالیا تاکید میکنند که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور نباید استفاده شود.
در خبرنامه مشترک وزیران خارجه آمریکا، هند، ژاپن و استرالیا آمده است که آنان قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را مجدداً تایید می‌کنند.
با آنکه یکی از زنان معترض دیروز از حبس طالبان آزاد شد، اما رهایی زنان دیگر هنوز تایید نشده.
با تماس هایی که ما با خانواده های آنان داریم، تا کنون آنان موضوع رهایی آنان را تایید نکردند.
گزارش های دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تصمیم اخیر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا درباره ذخایر بانکی افغانستان واکنش‌های بین‌المللی را به همراه داشته است. اعلامیه دیدبان حقوق بشر اگرچه طالبان را در حق زنان ستمگر می‌خواند، اما می‌گوید که چرا باید افغان‌ها مجازات شوند. با آنکه وزیر خارجه آمریکا و نماینده خاص او برای افغانستان از تصمیم آقای بایدن حمایت کردند، اما نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور حقوق بشر، دختران و زنان افغان پس از این تصمیم گفته که این روز برای افغان ها روز بدی است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با فرمان 7 میلیارد دلار دارایی منجمد شده افغانستان را آزاد ساخت. او در فرمانی که جمعه شب امضا کرد حکم داد که 3.5 میلیارد دلار این دارایی به خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر و نیمه دیگر آن برای کمک بشری به مردم افغانستان اختصاص داده شود. برخی شهروندان کشور این تصمیم آمریکا را جفای بزرگ در حق بیش از نیمی از جمعیت افغانستان می‌دانند که در گرسنگی به سر می‌برند. نظیفه حیدری از ولایت بامیان:
هیچ افغانی داخل نبود حملات 11 سپتامبر. باید امریکا این غرامت را از القاعده و همدستانش که گروه طالبان بود در وقت بگیرنه از مردم افغانستان.
فاطمه رحیمی باشنده هرات:
مردم افغانستان وضعیت خوبی ندارند، از نظر اقتصادی هر روز دارن ضعیف‌تر میشن، حتی یک نان خشکم به سر سفره‌های خود ندارن، به این پول نیاز شدید دارن و از طرف دیگه خب اگر خواسته باشن این پول به قربانیان حادثه 11 سپتامبر تحویل بدن به اقتصاد افغانستان ضربه میزنه.
برخی دیگر شهروندان کشور میگویند این پول سرمایه مردم افغانستان است، نه حکومت طالبان. حیات الله باشنده بغلان میگوید شهروندان افغانستان که خود قربانی حراس افغانی هستند نباید قربانی معاملات آمریکا با القاعده شوند.
کسایی که داد از بشر دوستی میزنند، داد از این میزنند که مردم افغانستان در بدر هستند، خودشان در بدر میسازند و پولشان و حق مردم بیچاره را که در شرایط بسیار بدی قرار دارند یا میگیرند به کسایی که در 11 سپتامبر قربانی شدند با وامیدن.
بر اساس فرمان رئیس جمهور جو بایدن 3.5 میلیارد دلار به آن خانواده های قربانیان حملات 11 سپتامبر داده می شود که مدت ها برای دریافت راه های غرامت از القاعده تلاش می کنند. در فرمان همچنان آمده که این دارایی ها اکنون آزاد نمی شوند، بلکه از بانک ها خواسته شده که 3.5 میلیارد دلار این پول به صندوق کمکی انتقال داده شود تا نهادهای امدادرسان بتوانند پول را برای کمک به بحران بشری در افغانستان و همچنان رفع نیازمندی های اساسی مردم به مصرف برسانند. حملات 11 سپتامبر در سال 2001 میلادی در دوران حاکمیت اول طالبان در افغانستان صورت گرفت. در آن زمان ایالات متحده از طالبان خواست که اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را به آنها بسپارد، اما طالبان این تقاضا را نپذیرفتند و در نتیجه آمریکا بر افغانستان حمله کرد و رژیم طالبان را سرنگون کرد.
از سوی دیگر بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان درباره فرمان اجرایی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مورد ذخایر ارزی منجمد شده افغانستان واکنش نشان داده است. همکارم ستاره فروغ در استودیو است با جزئیات بیشتر. فروغ صاحب بفرمایید.
بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان میگوید که فرمان اجرایی جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در مورد ذخایر ارزی منجمد شده افغانستان پذیرفتنی نیست. این بانک در بیانیه امروز گفت که مالک اصلی این ذخایر مردم افغانستانند. صابر مومند سخنگوی بانک مرکزی در این باره به رادیو آزادی بیشتر گفت:
این ذخایر در گذشته و حال مربوط به حکومت ها، احزاب و گروه ها نبوده و مطابق به خواست یا تصمیم آنها استفاده نیز نگردیده است. به این ترتیب ذخایر ارزی افغانستان با در نظر داشت اهداف مشخص مطابق با معیارهای پذیرفته شده جهانی مدیریت می‌گردد. در افغانستان بانک تصمیم اخیر ایالات متحده آمریکا در خصوص مسدود نمودن ذخایر ارزی و اختصاص آن به اهداف غیر مرتبط را در حق مردم افغانستان غیر عادلانه دانسته.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده دیروز جمعه فرمان اجرایی را امضا کرد که بر اساس آن حدود 7 میلیارد دلار دارایی منجمد شده بانک مرکزی افغانستان آزاد خواهد شد. بر بنیاد فرمان نیمی از این مبلغ برای رسیدگی به بحران بشری و اقتصادی در این کشور استفاده خواهد شد و 3.5 میلیارد دلار باقی مانده برای تأمین مالی دوسیه قضایی قربانیان تروریسم در آمریکا، از جمله برای ادعای خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر علیه طالبان استفاده خواهد شد. زمانی که حملات 11 سپتامبر در سال 2001 توسط شبکه القاعده در امریکا صورت گرفت، طالبان در افغانستان حاکم بودند. ایالات متحده در آن وقت از طالبان خواستند که اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده را به امریکا تسلیم کنند، اما طالبان این درخواست را رد کردند. سپس ایالات متحده به افغانستان حمله کرد که در نتیجه رژیم طالبان سقوط کرد. طالبان نزدیک به 6 ماه پیش دوباره بر افغانستان حاکم شدند و امریکا همه نیروهایش را از افغانستان بیرون کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
وزیران خارجه امریکا، هند، ژاپن و استرالیا در یک اعلامیه مشترک یک بار دیگر تاکید می کنند که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور نباید استفاده شود. وزرای خارجه این کشورها اواخر شب گذشته با نشر یک خبرنامه همچنین گفتند که از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در زمینه حمایت می کنند. طالبان نیز تعهد سپردند که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
وزیران خارجه امریکا، هند و ژاپن در یک بیانیه مشترک با تاکید گفتند که از خاک افغانستان نباید در برابر هیچ کشور استفاده شود. در خبرنامه مشترک وزیران خارجه امریکا، هند، ژاپن و استرالیا آمده است که آنان قطعنامه مسبب 2593 یا سال 2021 شورای امنیت سازمان ملل متحد را مجدداً تایید می‌کنند. در آن قطعنامه آمده است که خاک افغانستان نباید برای تهدید یا حمله به هیچ کشوری، پناه دادن یا آموزش حراس افغانان یا سازماندهی و تامین مالی فعالیت‌های حراس افغانان استفاده شود. در این بیانیه گفته شده است که وجود چنین فعالیت‌های غیر قانونی تهدید مستقیم بر امنیت منطقه هند و اقیانوس آرام خواهد بود. آنها این بیانیه مشترک را پس از نشست 4 جانبه وزیران خارجه این 4 کشور ناوقت شب جمعه 11 فوریه در شهر ملبورن استرالیا منتشر کردند. طالبان یک بار دیگر تاکید می‌کنند که اجازه نخواهند داد تا از خاک افغانستان در برابر هیچ کشور استفاده شود. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، امروز شنبه به رادیو آزادی گفت:
امارت اسلامی به اساس اصول و موقف متعهد است که از خاک افغانستان به هیچ کشور تهدید مواجه نخواهد بود و یا نه هم برای کدام تحریک یا گروه اجازه این کار داده خواهد شد که از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها اقدامات و فعالیت‌ها تنظیم شود.
شورای امنیت سازمان ملل در سال 2021 میلادی قطعنامه 2593 را تصویب کرد که با 13 رای تایید و 2 رای ممتنع روسیه و چین تصویب شد. 15 کشور عضو این سازمان بر اهمیت مبارزه با حراس افغانی نیز تاکید کردند. استفاده نشدن از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر و چگونگی اتفاق نظر درباره توافقنامه آمریکا و طالبان در دوحه مهمترین بخش‌های این قطعنامه‌اند. این گفته‌ها در حال مطرح می‌شوند که اخیراً کشورهای مختلفی از حکومت طالبان انتقاد کردند که گویا آنها تا کنون هم روابطشان را به شمول شبکه القاعده و شماره دیگر از گروه‌های حراس افغانی قطع نکردند و بیمان وجود دارد که خاک افغانستان برای حراس افغانی و تهدید حمله بر کشورهای دیگر تبدیل شود، آنچه که طالبان همواره آن را رد کردند و اطمینان دادند که به هیچ گروه و یا کشور اجازه نمی‌دهند تا از خاک افغانستان به این هدف استفاده کنند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
با آنکه پروانه ابراهیم خیل یکی از زنان معترض که 3 هفته پیش ناپدید شده بود دیروز آزاد شد، اما رهایی زنان دیگر هنوز تایید نشده است. بستگان و منابع نزدیک به تمنا زریا پریانی، مرسل عیار و زهرا محمدی رهایی آنها از سوی طالبان را تایید نکردند. سخنگویان طالبان تا پخش این گزارش جزئیات در مورد ندادند، ولی شماری از زنان معترض در کابل میگویند که انکار طالبان از بازداشت زنان نگران کننده است. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
یک منبع نزدیک به پروانه ابراهیم خیل، یکی از زنان معترض که نزدیک به 3 هفته پیش رو بوده شده بود، شام روز جمعه به رادیو آزادی تایید کرد که پروانه ابراهیم خیل آزاد شده است. این منبع که از نزدیکان پروانه ابراهیم خیل است و به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامی از او در این گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که پروانه و خانواده‌اش به طالبان تعهد کردند که تا مدتی با رسانه‌ها گفتگو نکنند. اما پس از رهایی پروانه ابراهیم خیل، خبرهایی در درباره رهایی تمنا زریا پریانی و 3 خواهرش و نیز خبرهایی درباره رهایی مرسل عیار و زهرا محمدی، زنان معترضی که در کمتر از 3 هفته اخیر ناپدید شدند، پخش شد. اما بستگان و منابع نزدیک به این 3 زن معترض رها شدن آنان را رد کردند. فوزیه وحدت، عضو تیم اتحاد و همبستگی زنان معترض افغان، به رادیو آزادی گفت که
با تماس هایی که ما با خانواده های آنان داریم، تاکنون آنان موضوع رهایی آنان را تایید نکردند. متاسفانه زمانی که ما با خانواده هایشان موضوع رها شدن یا رها نشدن آنان را مطرح میکنیم، تلفن هایشان خاموش میشه.
آنچه پس از رهایی پروانه انتقادها را برانگیخته است، انکار و یا هم خاموشی طالبان در پیوند با بازداشت های اخیر است. شماری از فعالان زن میگویند که رهایی پروانه ابراهیم خیل از بند طالبان این را ثابت کرد که بازداشت ها، ناپدید شدن ها و حتی کشتارهای زنجیره‌ای را طالبان انجام میدهند، اما در پذیرفتن مسئولیت خاموشی اختیار میکنند و یا هم منکر میشوند. شمایل توانا، یکی از زنان معترض، به رادیو آزادی گفت:
بدی کار کجا هستند که طالبان هم دختران معترض را بازداشت میکنند و با خودشان به جای نامعلوم انتقال میدن، هم بازم در عین حال از این کارشان انکار میکنند، میگن این کار ما نیستند. واقعا فاجعه است، واقعا برای ما نگران کننده است. ما با وجودی که میفهمیم که طالبان دختران معترض را دستگیر میکنند و با خودشان میبرند.
سخنگویان حکومت طالبان تا هنگام پخش این گزارش جزئیاتی درباره این ادعاها به دست ندادند و اینکه پروانه ابراهیم خیل از سوی حکومت طالبان رها شده باشد را رد یا تایید نکردند. پس از 15 آگست با آغاز حاکمیت طالبان بر افغانستان و نیز پس از وضع محدودیت ها از سوی طالبان بر زنان، شماری از زنان در کابل دست به تظاهرات در برابر حکومت طالبان زدند.
نحمد الله Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در اوج تنش میان غرب و روسیه به ارتباط اوکراین، انتظار می رود ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز با جو بایدن رئیس جمهور امریکا و ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفتگو کند. از سوی دیگر گزارش شده که امریکا در نظر دارد که سفارتش را در کییف تخلیه کند. همکارم ستاره فروغ با جزئیات بیشتر با شماست.
در میان نگرانی‌ها از آمادگی روسیه برای حمله احتمالی به اوکراین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه تلفنی گفتگو می‌کند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین دیروز جمعه گفت که تقاضا برای گفتگوی تلفنی بین پوتین و بایدن از سوی واشنگتن صورت گرفته است. با گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام قصر سفید تایید کرده که این گفتگو انجام می شود. گفتگوی تلفنی بین مکرون و پوتین پس از آن صورت می گیرد که آنها هفته گذشته برای بیش از 5 ساعت در مسکو دیدار کردند. در همین حال آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته است که امروز با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفتگو خواهد کرد. دیروز بن والاس وزیر دفاع بریتانیا به هدف کاهش تنش میان غرب و روسیه بر سر اوکراین با سرگی شویگ و همتای روس خود در مسکو دیدار کرد. والاس گفتگو با شویگ را سازنده و سریع توصیف کرد. او گفت که تضمین های روسیه مبنی بر این که مسکو به اوکراین حمله نخواهد کرد را جدی گرفته است، اما می خواهد شاید اقدام عملی باشد. از سوی دیگر خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که ایالات متحده در نظر دارد که سفارتش را در کیف پایتخت اوکراین تخلیه کند. وزارت خارجه آمریکا تاکنون در این مورد تبصره نکرده است. این وزارت در 24 ماه جنوری به خانواده‌های دیپلمات‌های آمریکا در سفارت این کشور در کیف دستور داده بود که اوکراین را به خاطر تهدید اقدام نظامی روسیه ترک کنند، در حالی که غرب به این باور است که روسیه با مستقر کردن بیش از 100 هزار نیرو و تجهیزات نظامی در نزدیک مرز اوکراین می‌خواهد به این کشور حمله کند مسکو اما قبلا گفته که قصد حمله را ندارد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
و شنوندگان عزیز، در دقایق باقی مونده برنامه با همکارم ژکفر احمدی باشین.
بیشتر از خبر. سلام، به این مجله خبری خوش آمدید. تا لحظات دیگر.
در اردوگاه خیلی ظلم کردن، خیلی می زدن.
از وضعیت مهاجران اخراج شده از ایران به شما بیشتر خواهیم گفت و پیام های شما را نیز داریم.
سه ماه میشه که ما معاش دریافت نکردیم.
ژکفر احمدی هستم. حالا می پردازیم به انتظار حکومت سوئیس از حکومت طالبان. مقامات سوئیس گفتند که طالبان زمینه آموزش دختران در ماه مارچ را فراهم کنند. این موضوع هنگام دیدار هیئت حکومت طالبان از سوئیس مطرح شده. فرشته نگاه گزارش می داد.
حکومت سوئیس به هیئت طالبان در ارتباط با آموزش دختران و وضعیت حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. پاولا سرستی، سخنگوی وزارت خارجه سوئیس، در ایمیل به خبرگزاری رویترز نوشته که حکومت سوئیس در دیدار با هیئت طالبان مسئله ربودن مردم و عملات انتقامی در کابل را در میان گذاشته است. خانم سرستی در ادامه نوشته که با طالبان همچنان درباره محروم ساختن دختران و زنان از آموزش سیستماتیک، سیاست و زندگی اجتماعی نیز گفتگو شده. او افزوده که با نمایندگان طالبان گفته شده که آنها انتظار دارند که مکتب‌های دختران در ماه مارچ دوباره آغاز شود، اما سخنگوی وزارت خارجه سوئیس رد کرد که دعوت هیئت طالبان به سوئیس به معنی به رسمیت شناختن حکومت آنهاست. خانم پاولا سرستی تاکید کرده که دوام دیالوگ با طالبان خیلی مهم است، زیرا حکومت با هر کس صحبت کرده می تواند. همزمان تدروس ادهانوم گبریاسوس، رئیس سازمان صحی جهان یا WHO، در این هفته با قلندر عباد، وزیر سرپرست سهتامه طالبان ملاقات کرد. او از کشورها و نهادهای بین المللی خواست که از طریق دیالوگ با مردم افغانستان کمک کنند. هیئت دعوی طالبان هفته پیش به دعوت انجمن غیر دولتی سوئیس به نام ژنو کال به این کشور سفر کرده است. دیدار با مقام های کمیته بین المللی صلیب سرخ و همچنان ملاقات با مقام های سایر کشورهای اروپایی در اجندای یک هفته این هیئت طالبان شامل بوده است. سفر هیئت طالبان دیروز پایان یافت.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، سلسله اخراج اجباری پناهجویان افغان از ایران هم سرعت یافته. به گفته مقام‌های محلی طالبان در ولایت نیمروز، روزانه نزدیک 3000 پناهجوی افغان از ایران به افغانستان بازگردانده می‌شوند. اینکه آنها در جریان مسافرت به ایران و بازگشت به کشور چه چیزها را تجربه کردند، در این گزارش بشنوید.
ما مهاجر بودیم از ایران. وقتی که رادمرد شدیم در اردوگاه خیلی ظلم کردن، خیلی میزدن.
حمد رشاد حدود 5 ماه پیش پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به خاطر کارگری به طور قاچاقی به ایران رفته بود. این جوان 22 ساله فرای برادو آزادی از رنجی که متحمل شده این گونه قصه کرد.
وقتی که رادمرد شدیم در اردوگاه خیلی ظلم کردن، خیلی میزدن. حتی بعضی دوستای ما بودن که مدد تارکم داشتن، خونه را رادمرد کردن و مشکلات خاص بود. خیلی بی‌عزتی، خیلی بی‌احترامی میکردن. خود اردوگاه ها که بوده که مشکلات خاص داشت با توسط می افغانیا، اونا هم نظافت دور پاک میکردن تا چرای دشوی و این موضوعات. فعلا به وضعیت خیلی بدی افغان ها در ایران قرار داره.
تنها مدرشاد نیست که از برخورد نیروهای ایرانی با پناهجویان افغان شکایت دارد. بلکه منصور یک باشنده شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز نیز از مشکل مشابه سخن میگوید. منصور 26 ساله هم در روز قبل از ایران ردمرد شد. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که خودش شاهد بدرفتاری نیروهای ایرانی با پناهجویان افغان بوده.
وقتی که ما رفتیم به ایران مهاجر شدیم، دیگه ایرانی ها بالای افغانی ها زیاد ظلم میکنن، تا که جای و اندازه هست ظلم میکنه بالای افغانی ها. یا وقتی که ما از اونجا پس ردمرز شدیم میامدیم به طرف افغانستان، دیگه به هر اردوگاهی که ما میرفتیم.
منصور میگوید که او حالا در وضعیت بد اقتصادی قرار دارد، اما نمیداند که چی کند. و از حکومت سرپرست طالبان میخواهد که زمینه کار را برای جوانان در داخل کشور فراهم کند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در ماه اسد، روند اخراج پناهجویان افغان از ایران افزایش یافته است. مسئولان اداره مهاجرین و عبادت کنندگان حکومت طالبان در نیمروز میگویند که روزانه نزدیک به 3000 پناهجوی افغان از ایران دوباره به افغانستان برگردانده میشوند. مولوی صدیق الله نصرت سرپرست این اداره به رادیو آزادی گفت با کسانی که ردمرد شده هند همکاری می شود.
تقریبا 2000 تا 3000 پا دی وسط که
تقریبا 2 تا 3000 نفر مهاجرینی که یا به گونه داوطلبانه و یا به اجبار برگردانده می شوند. ما روزانه به همکاری مؤسسات همکار با 300 400 تا 500 نفر کمک می کنیم. کسانی که زخمی یا مریض یا مشکل صحی داشته باشند به دکتر معرفی می کنیم. با آنها کمک و مساعدت می شود.
مقامات ایرانی در مورد ایزارات افغانهای اخراجی چیزی نگفتند. اما سردار جلال ستاره، یک از قماندانان مرزی ایران، چند ماه قبل به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته بود که تعداد از مردم ستم دیده افغانستان برای ورود به ایران به مرزهای شرقی مراجعه می کنند، که به گفته او با کمال تکریم و احترام با اتباعی افغانی برخورد می شود. بر بنیاد یک گزارش تازه ملل متحد، بیش از 3 میلیون افغان در ایران به سر می برند، که از این میان 586 هزار دارای ویزه قانونی، 780 هزار پناهنده و بیش از 2 میلیون فاقد اسناد قانونی هستند. روند اخراج مهاجران افغان از ایران در حال افزایش یافته که سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی میگوید که بیش از 20 میلیون نفر در افغانستان با خطر گرسنگی روبرو هستند. بسیاری ها همچنان از بیکاری شکایت دارند. با توجه به این مشکلات، بسیاری از کسانی که به تازگی از ایران بازگشتند مثل احمد رشاد و منصور میگویند که با آینده ناروشن روبرو اند.
پیام ها و نظریات شما.
یک تن از معلمین ولایت بغلان با تماس شدیم. مدت 3 ماه میشه که ما معاش دریافت نکردیم.
اسم ما خلمراد، معلم لیسه ذکور عباس میباشم. 4 ماه است که معاش نگرفتیم. ما مردم خود نانوار خانه خودم هستم. هیچ چیزی ندارم.
ما جواد هستم از ولایت بدخشان و ولسوالی کشم. یک معلم هستم در ولسوالی کشم. ما تقریبا 2 ماه میشه که معاشی خدا اخذ نکردیم. معلم صاحبایی که در این ولسوالی هستن هر کدامش 10 تا 12 تا اولاد داره و این خانواده بالا از اینا بار و توان است دیگه معاش امتیاز دیگه اینا نداره.
ما یک از معلمین ولسوالی ارگو میباشم. تقریبا 8 ماه میشه که معاش من داده نشده. ما چه قسم کنیم؟ ما گشنه و تشنه در اینجا بر مقامات بالا پیام مرا برسانیم که ما شما را بدهد.
یک از معلمین ولایت پروان هستم. بجون معاشات ماه اسد واقع شده است. داد از ماه اسد دیگر تاکنون هیچ معاش حواله نیست.
معلم متقاعد هستم. تقاعد معلم اعلان شکل از مالیت دیم زمین ها را داد. حال ماش از کجا کنم؟
یک از معلمین بدخشان ولسوالی ارگی هستم. تقریبا 5 ماه می شود که معاش نگرفتم. تقریبا 13 نانخور داریم و هیچ چیزی نیست که ما بخوریم. چه کنیم؟ ما بسیار به عذاب هستیم.
یوش هستم از تخار. معاشای ما معلولین چی میشه؟ بیچاره هستیم، از همه قرضدار هستیم. با چی بخوریم؟ زن اولاد داریم. همه را دست بکنین برای ما چی میسن یا؟
پیام شما نظر شماست.
تشکر از همراهی شما. اگر شما هم پیام دارید به این شماره بفرستید: 0042-02-21-12-41-38. شماره واتساپ ماست 0042-02-21-12-46-01.
دوستان عزیز، با نشر پیام‌های شما عزیزان میرسیم به پایان مجله خبری و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا باز هم با مطالب تازه در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.